سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارویی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدال اسلامی و انسانی در طول تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امیرالمؤمنین و امامت مجتبی علیهما السلام رمضان سال 75 نوار شماره 3.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على مصطفى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي بن الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. قال الله تعالى في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أذل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد رسوندم که خداوند وحی فرو میفرستد، انبیا را در میانگیزد تا با مجریان الهی که معرفی می کنم انسانها را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی به کمالی که ممکن است و خداوند برای اونها در نظر گرفته برسند و مایل شوند. و اعتقاد متدینین تمامی ادیان الهی، پیروان تمامی ادیان الهی این است که اگر بناست انسان از نظر فردی و اجتماعی کامل شود و زندگی سالم انسانی پیدا کند، جز در سایه وحی و هدایت و راهنمایی فرستادگان الهی ممکن نیست. و ما مسلمین با توجه به دلائل و قرائن بسیار زیاد عقلی که در جای خود بحث می شود به اثبات می رساند، چنین ادعا داریم که تنها دین کامل الهی، تنها مکتب تحریف نشده و سالمی که از طریق وحی برای بشر این سعادت رو تضمین می کند، مکتب پیامبر اسلام است که خاتم انبیاست و این دین آخرین ادیان است و لازمه تحقق بخشیدن این دین تبعیت از مجریان به حق که ائمه اطهار علیهم السلام باشند هست و بس. این ادعا در جای خود به اثبات می رسد، دلائلی دارد، لیکن بحث ما این نیست. ما در سالهای گذشته، جلسات دیگر، مناسبتهای مختلف شماره این بحثا رو داشته ایم. دوستان هم بحث کرده ام، شنیده ام، مطالعه فرموده ام و اگر خدا بخواهد باز هم به مناسبتهایی چون بحثهایی خواهیم داشت. ولی بحث چیز دیگر اون این که اگر دین آمده از انسانها را به کمال برساند، در جستگان خدایی ائمه اطهار علیهم السلام همونطوری که از باب اشاره دو خطبه از امام مجتبی خوندم، یک خطبه از امیر المؤمنین، قسمتی از خطبه حضرت زهرا که می فرمودن سعادت شما از کانال ما ممکن است، تحقق راه خدایی فقط به وسیله ما عملی می شود، بحث این است که چرا عملی نشد؟ چرا جامعه ایدئال اسلامی به وجود نیامد؟ چرا در طول 14 قرن که از تاریخ اسلام می گذرند ما اون ثمرات و نتائجی را که قرآن ادعا کرده است، پیغمبر بشارت داده و ائمه علیهم السلام نویدشون رو به ما داده اند، ما در عالم خارج ندیدیم؟ به خصوص در رابطه با امام مجتبی و امیر المؤمنین علیهم السلام که زمان مناسبتش با اون دو بزرگواره، زمان این دو امام رو بررسی میکنیم، مشکلات، گرفتاری ها از هر طرف به جامعه اسلامی روی آورده و خود این دو بزرگوار هم از خدا طلب مرگ نموده اند و درخواست از جامعه اسلامی جدا شدن به اون شکلهایی که میدانید و اشاره خواهد شد. مشکل کار کجا بوده است و به خصوص برای امروز ما در این دوره و زمانه که 14 قرن از اون زمان میگذرد، بررسی اون مسائل چه فواید و ثمراتی دارد و اگر گذشته را ورق بزنیم و تحلیل کنیم برای حال آیندمون چه نتیجه میگیریم؟ اشاره کردم به این مطلب که اگر یک علت بخواهد مؤثر واقع شود و اثرش رو ایجاد کند، باید موانع خنسا کننده علت را از میان ببرد. این نظام الهی است، قانون پروردگاره، نه اینکه خدا نمیتواند نظام رو تغییر دهد یا نظام دیگری قرار بده. مثلا نظام خدا در این دنیا اینه، اگر انسان غذا خورد احتیاج به دفع هم پیدا میکند، این لازمه این عالمه، ولی طبق روایات در عالم دیگر این گونه نیست. نظام اونجا نظام دیگریست، خوردن هست، دفع نیست و یک سفر امور دیگری که کاری ندارم. نظام این عالم این است، اگر بنده بخواهم این شاخه زیبای گل رو در یک باغچه‌ای که از بذر شروع کرده کاشته شدن و بالا آمدن تا به این حالت رسیدن، موانعی که نمیگذاشت اون بذر به این شاخه تبدیل شود از بین ببرم. مثلا فرض کنید سرمای بیش از حد، گرمای بیش از حد، علف حرز اضافی، میکروب‌های خطرناکی که از هر طرف به بدنه این درخت یا بذر گرفته شده، آب میدم، کود میدم، یک سلسله عوامل مناسب رو ایجاد میکنن ولی موانع نمیگذارد و خنسا میکنن. این نظام الهی است در این عالم. میگه اگر میخواهی نتیجه بگیری، ببین خدا چه نظامی مقرر کرده است، موانع خنسا کننده رشد این گیاه را بیان ببر. خدا امام قرار داده است، امام مجتبی یک امام، امیر المؤمنین یک امام. در نظام الهی تحقق مکتب خدا به وسیله امام علیه السلام است. در این شکلی امثال بحث دیگری که مفصل با ادله بزرگان بحث کرده ام نوشتن، جای تردید روش نیست که نظام خدایی در این قرار گرفته است. مکتب خدا به وسیله امام الهی تحقق یابد، اما به شرطها و شروطها. شرطها و شروطهاش چیه؟ همان گونه که تحقق توحید به شرط امامت است، موثقیت ائمه منوط به یک سلسله شرایطی،
امام رضا علیه السلام در اون سفر معروفی که به صورت تبعید به سوی خراسان می آمدن در شهر نیشابور دور حضرت رو گرفتن و درخواست کردن حدیثی رو برای ما بیان کنیم، همه ما می دونیم سلسله الذهب حدیث معروف، حضرت فرمودن از پدرم، او از پدرش، او از پدرش، تا از امیر المؤمنین، از رسول خدا، از جبرائیل، از عالم بالا، از خدا این حدیث نقل شده است. حدیث قدسی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و امن من شروطها. فمین کلمه لا توحید قول لا اله الا الله شکل او باید خدایی بشی تا رفتدار بشی، تا داره خدا کار کنی تا رفتدار بشی، خدا را مطرح کرد، توحید را مطرح کرد، ولی بلا فاصله فرمود به شرطها و شروطها، همه شرایطی داره. همینجوری نیست که ما بگیم توحید توحید و امن این شروطها، یعنی الان که زمان من امام رضا علیه السلام است قبول شدید من را پذیرفتی، من امام باید مطرح باشم تا توحید چیا بشود. حالا اگر امام قرار گرفت که امام بود، امام رضا دیدش داشتم قبل از امام رضا که ائمه دیگه بودن، بعد از امام رضا تا قبل از غیبت امام حق علیه السلام ائمه دیگه تشکیل داشتن، باز چرا تحقق نیام؟ خب مطالب دیگری رو که بیان کردن توجه کنید. آیا اگر بناس امام در یک جامعه مکتب خدا را پیاده کند، آمادگی مردم، پذیرش مردم، موانع خونسا کننده کنار زده شود، اونا مطرح هست یا نه؟ از باب نمونه، چون همین شبها مبتلا بهش حد میگم، رفقایی که جدیدن از مکه و مدینه اومدن بیان میکردن، شاید بعضیان رادیو عربی حجاز رو بگیرن مکه و مدینه رو گوش بدن در جریانم، یکی از اعمال عبادی بسیار بسیار مهم و قابل توجه در دنیای اهل سنت که اکثریت مسلمین کره زمین رو تشکیل میده، نماز تراویح. نماز تراویح که ماه مبارک رمضان شبها بعد از نماز عشاء یه مدتی که بگذره باید بشینم، این نماز را به جماعت بخوانم، رکعات زیادی درکعت درکعت ادامه بدم. خب حالا این چی اصل قضیهش؟ زمان عمر بن الخطاب شبهات مردم بعد از افطاری و نماز عشا دور هم جمع می شدن، به حول عربا جعده می کردن، به گومدو می کردن، از هر جایی صحبت به میان می آمد، کم کم اعتراضات نسبت به دولت و سیاست اینا مطرح می شد. به عمر گفتم که اینجوری اگر مردم آزاد باشن، دور هم بشینن، بحث‌های سیاسی مطرح کنن، مشکل پیش می آمد. فردا کم کم اعتراضات به هم دیگه پخش میشه، دیگه نمیشه کنترل کرد. چه بکنیم؟ گفت این نماز مستحبی رو واجب کنیم به جماعت بخوانن به نام نماز تراویح. شما دارید مثلا شب 23، شب 19، شب شبهای خیر 100 رکعت نماز مستحب بخونیم، مستحب به واجب نیست. گفتن واجب کنید و بگید به جماعت هم بخونن. اینا اینقدر دلاراست بشن هم خسته میشن، هم دیگه حال بحث سیاسی ندارن. اینو واجب کردن. زمان خود اهل سنت منگیستن دار مطمئن اشاره کردن همینجوری که دعبم اینه اگه یه مطلبی ادعا کردن کتاباشونو بیارم از روش براتون بخونم نشون میدم خدمتتون. زمان عمر باز شد، خود عمر نوشتن زمان عمر باز شد، زمان عثمان هم گفت خوب ادامه بدید، زمان امیر المؤمنین شد. حالا انشاءالله مفصل تو شبهای آینده اگر توفیق بدن و حال مساعد باشه عرض خواهم کرد چرا امیرالمؤمنین سیاست خداییشون رو عوض نکردن، ولو شهید بشن، ولو خامنشین بشن، ولو ظاهرا شکست بخورن. امیرالمؤمنین که روی کار اومدن فرمودن یک ذره خلاف رو ولو برای بقای حکومت من مفید باشد من نمیپذیرم. آقای نماز بدعت است، به برگرید. یه دفعه شمشیرها از غلاف در اومد، این مردم آماده بودن، مانع که چجوری درست میشه، شمشیرها از غلاف در اومد. علی میخوای ما رو از نماز خوندن باز بداری؟ علی تمام وجودش نمازه، علی تمام زندگیش عبادته، ولی داره میگه این عبادت نیست، این بدعته. ولی مردم گفتن و بالاخرم گوش به حرف حضرت ندادن و نماز تراویح رو خوندن. یعنی انقدر امیرالمؤمنین مظلومه که حتی طبق تاریخ در زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین همون هایی که با امیر المؤمنین هم بیعت کرده بودن در این حال در مکه در مدینه دار حتی کنفه نمای ترابی برگیش رو میخوندن. خب حضرت توی مردش را بیان میکنه، اطلاع حجت میکنه، تبلیغ میکنه، لازم هم شد بودن که مثل جنگ شفین جنگید، مثل جنگ نهروان جنگید، مثل جنگ جمل جنگید، بیا چه بکنه؟ نهایت سرانجام میگه خدای منه بگیر از این مردم، نمیخوام موانعی که سر راه علت اصلی قرار بگیرد. بله خدا قدرت دارد نظام را عوض کند، ولی نظام خدایی نیست. نظام خدا این است مردم اون سرات من در این عالم مقرر کرده ام بر اساس او حرکت کنید، نتیجه بگیرید. مخالف اون حرکت کردید خودتون ضرر میکنید. لذا یکی از این موانع خطرناک که در تمامی ادیان وجود داشته است، رندهای خفتبازی که در قالب مدافع دین، در قالب دلسوزی از دین، در قالب مبلغ دین، در قالب وابسته به انبیا می آمدن مردم رو می فریدن. و ما در دنیای اسلام از اینا کم نداشتیم که اینها خون به دل ائمه اطهار کردن. دو تا که گفتم در این ایام معرفی کنم که نمونه های دو شب گذشته از عایشه گفتم، انشاءالله خواهم گفت. یکیش عایشه. شما میدونید عایشه در تاریخ اسلام چه کرده؟ حالا یکی سایی را انشاء عرض میکنم از کتبه، باز خودشون نه از کتاب شیعه، که اینها چه افرادی بودن. از فرداشتاق در عمری باشه بحث میکنم که همین معاویه نرسیدن، میرسن انشاءالله. عایشه با امیر المؤمنین و امام مشترک چه کرد؟ تا حالا فقط نشون دادن روحیات عایشه چجوری بود. دو قسمتش رو در دشار گذشته گفتم، یه قسمتش رو امشب سریع میگم. بعد البته این نکته رو مورد توجه است، دیشب اشاره کردم، امشب هم اشاره میکنم به این مطلب. ما نمیخوایم فقط تاریخ را بخوانیم، ما میخوایم امروز تو زندگی خودمون بحثی آموزیم. یعنی برادر و خواهر من این نکته رو متوجه بشیم، عایشه ای که تو خونه پیغمبره، عایشه ای که کرامات و معجزات پیغمبر رو دیده، عایشه ای که میدونه علی چیه، که نمونه هایی براتون اعتراف خود عایشه رو راجع به علی براتون میخونم، چه میدونی انسان عادی نیست، عایشه ای که کرامات حضرت زهرا رو دیده، چه رو اینجوری میکند؟ دنیا دوست، مقام طلبه، خون دوست. شاهد میارم براتون، چون عمر وقتی به ایتون مال تخصیم میکرد با عایشه بیشتر میداد، عبوبان با عایشه بیشتر میداد، عثمان با عایشه بیشتر میداد. تا زمانی که عثمان پول با... از مدرک میخورم برای تناله بعد خواهم نشون داد سندشو، تا زمانی که عثمان هم به عایشه پول بیشتر از بقیه میداد، عایشه حدیث در میکرد در تعریف از عثمان که میخونم برای تو از صحیح بخاری و صحیح مسلم. یک کدورتی بین عایشه و عثمان پیش اومد، عثمان سهمیه اضافی عایشه رو قطع کرد، مخالفت عایشه با عثمان شروع شد، فتوای قتل عثمان رو صادر کرد، خودار عثمان کشته. همین را تاریخ نشون میدن. یعنی برادر و خواهر تعارف نداره، ماه رمضان بریم بشینیم یه گوشه فکر کنیم، دنیا دوست شدیم، مقام طلب شدیم، مال خواه شدیم، وابسته به تعلقات دنیوی بشیم، تعجب نکنیم چرا عایشه و معاویه چنین و چنان کردن. دنیا خب دنیا رأس کل خطیئه، خیلی ها رو میبرد، خیلی ها رو. ابوذر وقتی تبعید شد به شام، عثمان خسته شد از دست ابوذر، خب بردش به شام، معاویه خیلی ها رو عوض کرده، شد از پس ابوذر هم در بیاد. ابوذر پیرمرد صحابی لایق ارزنده پیغمبر وارد شام شده است. نیمه های شب معاویه با امرأف مشورت میکنه، چه میکنیم؟ میگه پول خیلی ها رو عوض کرده، خیلی ها با پول جابجا شدن. یه کیسه پول رسید برای ابوذر، پیره مرد غریب تنهاش با مونده، انشالله نیمه های شب در خونه که در زدن غلام کیسه پول رو آورد. ابوذر میگه این وقت شب چیه؟ معاویه فرستاده آیا به تو مال تقسیم کردن سهم من این مقدار این وقت شب آوردی؟ نه خیر. شخصی برای من آوازه بله نخیل دار این حق سکوت من نیستم دلان برش معاویه و امرهاش بیدارم نتیجه که میشه اگه قبول کنه تو در رسو جیر میکنه بالاخره مجبور یه جوری حقش رو عوض کنه قبول نکرد امرهاش از راه دیگری وارد شد به غلام سپر غلام اومد گفت جناب ابوذر من درجه معاویم. معاویه گفته است اگر توانستی این پول را به ابوذر بقبولانی آزادت میکنم. نمیخوای من از بردگی آزاد بشم؟ به خاطر اینکه من آزاد بشم پول قبول کن. و ابوذر هم دلش برای اینا میسوزه، مجبور بشه قبول بکنه. وقتی قبول کرد دیگه مجبوره که حرف سکوته. ولی تا این جمله رو گفت ابوذر برگشت و یا راست میگی یا دروغ. اگر دروغ بگی که جزا چیزی داره. اگر راست میگی من با قبول این پول تو را آزاد میکنم ولی خودم نرده میشم. من نمیخوام با برجگی خودم تو را آزاد کنم، میخوام با آزادگی خودم شما را آزاد کنم. برو این پول رو برگردون. دید ابوذر نمیتونه رسانه گفت یه بنده خود گل سلطان در اصفهان یه درویشی در خود کنار خیابون لم داده بود. گفت چرا پاتو دراز کردی؟ گفت برای اینکه دستمو جمع کردم. من دست نیاز که رسید تو دراز نکردم، میخوام پامو جمع کنم. گفت پول بهش بدید. آوردن پول بدم. گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفت اگه پولی که بخوام بگیرم باید دستمو دراز کنم. دستم دراز بشه باید پامو جمع کنم. من میخوام پام دراز باشه، نمیخوام دستمو دراز کنم. غلام همت آنم سفیه چرخ کبود زن شدن که تعلق پذیرن آزادم. اونایی که اطرافیان امیرالمؤمنین بودن آزاد بودن از تعلقات دنیوی. لذا میگفتن جان ما رو میگیرید بکش. خود جان میگی مگه ضرر کردیم؟ مگه در راه خدا جان بدیم ضرره؟ مگه در راه خدا محرومیت تحمل کنیم ضرره؟ اما چرا آیشه این که خویر پیغمبر و حفظه کارش به کجا میرسه؟ این ایمان مطرح نیست. حالا براتون یه شواهد دیگری اجازه بدید بکنم به عنوان نمونه که اینا چه موجوداتی بودن در خانه پیغمبر و چها میخواستن بکنن. بعد ببینید اگر امیرالمؤمنین خانه نشین میشود، امام مصطفی خانه نشین میشود، دو همچو موانعی سر راه ائمه صاحب شده بودن. با این همه مثلا در تفسیر کشاف زمخشن که یکی از تفاسیر بسیار معروف اهل سنت هست، همین سوره تحریمی که دیشب خدمتتون بحثش رو کردم، شفت و ششمی سوره قرآن کریم راجع به آیات اولیه سوره تحریم دیشب از صحیح بخاری و از تفسیر مفاتیح الغیر فقر راضی براتون خوندم که حتی عمر اعتراف میکنه که این سرزنش ها و این توبیخ های خدا در سوره تحریم راجع به عایشه و حفصه است. اما آیات آخر سوره تحریم، من آیه رو میخونم: ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. راجع به همسر نوح، به همسر لوط داره بیان میکنه. یعنی اولا فقط پیغمبر اسلام نبود که همسرش داشت، فقط اینجا یه من یه آشیه بدم، اون دو تا جانه بعد که دو پیغمبر را اذیت کردن، اما پیغمبر یه نفر دو تا داشت که اذیتش میکردن. حالا میگم بعد اینجا اعتراف رو براتون میخونم، اون که پیغمبر میگه هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. صریح قرآن زمخشری مفسر معروف اهل سنت که او هم یک گلی در دنیای تفسیر اهل سنت، در کتاب کشتاب زیر همین آیات آخر سوره تحریم چه میگوید؟ میگه خداوند فرمود ضرب الله مثلا، خدا یه مثالی زده است، للذین کفروا برای کسانی که کفر دیدن، امرأة نوح و امرأة لوط، زن نوح و زن لوط را که زن دو بنده صالح خدا بودن، فخانتا هما این دو تا خیانت کردن به همسرانشون، اذیتشون کردن، خون به دلشون کردن. مفسر داره که برخورد شد، بیان شد که اگر چه شما وابسته به پیغمبرید، نزدیک پیغمبرید، و قیل ادخل النار مع الداخلین، شما باید با اونایی که جهنمی هم وارد آتش جهنم بشید ولی همسر پیغمبر بودید. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب، میگه اما مثال زده خداوند برای کسانی که ایمان آورده اند همسر فرعون آسیه را، که ببینید تو اون کاخ با اون شوهر با اون زنی ها به چه مقامی رسید که خدا به اون رو تو باید وارد بهش بشی. یعنی ممکنه کسی زن پیغمبر باشه که جهنمی باشه، قرآن رو نمیگه.
ممکنه کسی زن فرعون باشه، بهشتی بشه. این رو مثال زدیم. خب حالا زن اختری چی میگه؟ زن اختری میگه تا بین تمثیلین، این متن تفسیر کشتاک زن اختریه، تا بین تمثیلین تقریض به امه مؤمنن یعنی بهما قایسا و امسه. میگه ما طبق بحث تفسیری دانشتان معروف هست، یا ما تحقیقات رو برادران خواهر امتنار بذاریم، فقط با احساسا برکه داریم، لجواجی کنیم، نخیر آقا سنگه خدای من شاهده و الله قسم این حقیقت رو میگم. با تنی جن از جریمه ها اونم دانشجو تو سطح دانش و دانشگاه و مطالعه تقصیر همین واجب اعتبار شیعه رو میبشیم. ایده یا نشسته بودن نوار میکشتن، نوار میگرفتن و بحث به کجا میرسه؟ واجب یه مطلبی که بنده ادعا کردم پیغمبر این رو گفتن، اون آقایی رو گفتن وقتی پیغمبر نگفته، گفتم بنده کتب دست اول شما رو میارم نشون میدم، اگر حالت بحث میشود نگفته باشد پیغمبر من برمیگردم شما نمیشم، ولی اگر پیغمبر گفته بود چی؟ آقا رفتن کتاب آوردم، خدا میداند جوابی که من داده میه پیغمبرم گفته برای خودش گفته. خب ما چی بگم دیگه برادر؟ دیگه گفتم شخصی خدا هست، دیگه بحثی نداره. ولی ما برای اتمام حجت که مطلب روشن باشه، شما این چند شب دیدید من هر چه کتاب آوردم از کتاب اهل سنت آوردم، ولی اینکه وجدان ما راحت بشه اگر ما میگیم آیه خون به دل امیرالمؤمنین فرض سند داریم، بیهوده نمیگیم، روح احساسات و عاطفه نمیگیم. چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به اسماء بنت امیه ضمن وصیت عام امیر المؤمنین یه وصیت خاص کرده؟ چی بود وصیت خاصش؟ بخوانی تواریخ نگاه کنی، به امیر المؤمنین عرض کرد علی جان شبانه غسل کن، شبانه کفن کن، شبانه دفن کن، کسی پای جنازه من حاضر نشه، مخفیانه. بعد داره وقتی وصیت تموم شد برگشت به اسماء گفت اسماء مبادا آغشته به پای جنازه من بیاد. چی کرده بودم با این خانواده؟ حالا نمونه های شما اشاره بکنم، اول چی بودم بعد چی کردم. چی بودم؟ چی بودم دارم انشاءالله نشون میدم. یه اینجوری بودم، چه کردم تا به چه کردم رو انشاءالله فردشا رو عرض میکنم. ببینید چگونه جلو پای امیرالمؤمنین مانع تراشیدم. خب زمخشری در تفسیر کشاف با اون همه عظمتی که در دنیای اهل سنت داره دیگه رفیق کبیه حاضرین تمثیلن خداوند در طی این دو مثال همسر نوح و همسر لوط و همسر فرعون که داره مثال میزنه تعریض به امه المؤمنین به دوتا امه مؤمنین یعنی به اما یعنی به اون دوتا خالصه و حفظه. قال المذکورتین فی اول سوره که در اول سوره اشاره شده بود که دیشار اول سوره شو خدمتون گفتم. این رو در حسابی که کشتاه میکنم همون تفسیر فخرالادی که دیشتر قسمتی شو براتون خوندن اول سوره تحریم فخرالادی اون اخوار داد، حالا آخر سوره تحریم در این آیان میاد به آخر میرسه همون جلد سیومش صفحه 49 اوایل دیشتر از یکون باشه صفحه کم بود 44 دیشتر اون قسمت رو از 44 خوندم. حالا صفحه سلیمون که به قدر فرمایی میده دردار با هم مکرمان لیوزین کفر و امرأت نیر و امرأت نیر تا نفاقه تا دین عبادت صالحین فخانه با هما. آیه چه مشخص میده علی میده معلومش اینه، منظورش اینه به طریق تمثیل انهم یعاقبون علی کفرهم و عدالتهم للمؤمنین معاقبتن نیستن من غیر اجتباه ولا محابا ولا ينفعهم مع عدالتهم لهم ما کانوا فیه من الغرابه بینهم و بین لدیهم. میگه داره مثال میزنه اگر کسی تقوا نداشته باشه، ترس از خدا نداشته باشه، نزدیک پیغمبرم باشه، وابسته به پیغمبرم باشه، هیچ گونه ارزشی ندارد و باید وارد جهنم بشود. بعد راجع به همسر نو و همسر لو صحبت میکنه، میاد میاد میره که تا اینجا که مورد نظر منه میگه که وفی ضمن حاضرین تمثیلین و خداوند در ضمن این دو مثال تعریض به امه المؤمنین و هما حفظه و عایشه. خدا داره در این دو مثال حفظه و آیشه را سرزنش می کند به خاطر این که اونها به پیغمبر سخت گرفتن و عزیزت به پیغمبر رسوندن. خب پس در تفسیر زمستری و در تفسیر فخر راضی مطلب به این صورت وجود دارد که حتی خداوند در قرآن آیشه و حفظه را مثل همسر نوح و لوط معرفی میکنه و سریع هم میگه فکر نکنید چون همسر پیغمبر بودن پس به خاطر همسری با پیغمبر اینا ممکنه بهش بره. از کتاب مسند احمد حنبل که فقط از جلد 6 هجری شب و پنج شب مطالبی خواندم امشب از جلد 2 4 و 6 باز هم یه مطالبی میخونم یه مقدار مطلب رو بیشتر باز کنید. جلد 4 صفحه 271 میگه که جلد 4 صفحه 271 آخر صفحه 271 شروع میشه اول صفحه 272 مورد نظر منه. جاء ابوبکر یستخدم علی النبی صلی الله علیه و سلم اون داره چون آب نداره فتخم علیه و سلم اون داره چون آب نداره سبیل را فحکم صوت ها علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فخذن لک فدخلن فقال یا ابنتا اصل فحیم صوت که علی رسول الله. احمد حنبل میگه ابوبکر میخواست وارد خونه پیغمبر بشه، از پشت در که اجازه بگیره وارد بشه دید عایشه اونچنان سر پیغمبر داد میکشد و فریاد میزند که وارد شد گفت دختر تو سر پیغمبر داد میکشی؟ چون در سیره خلیفه کردیم که بابا هم دلش گفته بودن اونم دلیل دارن در جای خودش اون ظاهرا آبروی خودش رو تو جامعه نگه داره. اما اینی که مسند احمد حنبل میگه اولا خودت بحث قرآنی سوره حجرات آیه 2 آیه 3 یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم علی صوت رسول النبی صریح آیه قرآن اینه یا سوره حجرات آیه 2 اگر مؤمنید نباید اون هفته پیغمبر شما حسین بلندتر کنید ولی اونتر آیشه سر پیغمبر داد میکشید که باباش هم بکن مرده اونقدر گرگرش مرده شده هم گرنه افتران باباش هم دادش دارونه دخترم سر پیغمبر داری داد میکنه تا این امزاد این یکی در همین مسند احمد هم در باید اجازه این منبعی دیگه این هم از باز مراحه دیگه در این زمینه براتون بخونم. کتاب صحیح ابی داوود جلد 31 باب ما جاء فی المزار همین مطلب رو نقل میکنه که وقتی پیغمبر با عایشه بود ابوبکر وارد شد دید عایشه اونقدر داد میزنه که پیغمبر افسرده است و ابوبکر اونجا شروع کرد به عایشه اعتراض کرد. اینقدر این افسردگی ها رو عایشه برای پیغمبر زیاد میکرد که پیغمبر مجبور بود برای اظهار کردن عایشه چی بگه؟ جلد دوم مسند صفحه 23 و 26 از هر دو معرفی کردن تکرار میکنم. مسند احمد حنبل رئیس فرقه تنابلت و پیشواشون جلد 3 خرج رسول خرشی جلد 2 صفحه 23 خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم من بیت عایشه فقال رأس الکفر من هاهنا حیث یطلع قرن الشیطان. مسند احمد حنبل میگه پیغمبر خارج شد که به سر پیغمبر آوردی که پیغمبر خارج میشه تو جمع انگشتش اشاره میکنه و مردم شنیدن که مسند داره نقل میکنه دیگه اگه فقط پیغمبر زیر لب یواشکی زمزمه کرده بود چی شنید صاحب شما میگید آقا علمای شیعه گفتن من که کتابای شیعه که نخون بخواد مسند احمد حنبل میخونم اونم دیگه میگذرم انگار پیغمبر نمونه ساده را به اینجا خوندن داد میکشه سر پیغمبر که باباش هم میگه چرا
پیغمبر دار میکشید. حالا پیغمبر خرج خارج شده از خونه با دست اشاره میکنه میگه رفت کن کفر آقنا این بر کسمه کفر اینجا و حیثو یک لعوبرون شیطان میگه شاخ شیطان از اینجا آشتا خواهد شد. این شریعتون یکی تکنگم پیغمبر فرمید ویها لبستطاعت ما فعلت وار دلیزن اگه قدرت پیدا کنید چه ها که نخواهد کنند. اینجا اینجوری میگه اینجا رفت کن کفر آقنا مصند احمد همدر جلد دو صفحه 23 صفحه 26 همین جلد دو از مصند احمد همدر صفحه 26 داد روایتی در همین زمینه قال از خرج رسول الله من بیت عایشه. اون زمین خرج دیگه نمیده از کجا معلومه که یک کمی خواسته ماشمالی کنه ولی خدا میخواد رو کنه. در صفحه 26 میگه خرج من بیت عایشه که نمال از خانه عایشه خارج شد فقال ان الکفر من هاهنا کفر از اینجا سرچشمه خواهد گرفت از این خانه که کفر پخش شود من حیثو یقلع سرم شیطان از اینجا شاخی شیطان ورود میکنه و آشکار خواهد شد. این شاخی شیطان آشکار شدن میبینیده نشانه یه کنایه و ضرب المثل تو فارسی هم شبیه چی دارن معمولا حیواناتی که شاخ بلند دارن وقتی از دور مثلا از پشت یه پچه‌ای مثلا شکارچی میخواد صاف کنه که دور کوهی رو شکار کنه میگه از پشت سنگ شاخ پیداست احتمالا دور کوهی اونجا بشه دار تمیل کنه میگه آن شاخش نشون داده شد الان خودش میاد خودش نشون داده میشه. یعنی در پس پرده های منافقانه که خودشون رو مخفی کردن اون سیزنت ها از اونجا یواش یواش سر گرون میکنه. چگونه گرون کرد؟ یه نمونه بگم از چه ترجمشون که بعد بگم سری از کفه مفصل برای تو میشالله خواهم کن چه؟ وقتی عثمان روی قار اومد با عایشه به هم زد عایشه قهر کرد رفت کجا مشه گفت یه خوشید عثمان رو ختمش واجبه گفت کنون نعسلا عثمان رو به نعسل کشتی سر که بد میزنشه و باید قتل عثمان واجبه مردم تحریف میکرد علیه عثمان بشورن تا یاریم جیتوی کمدی بحث بد دارم اشاره میکنم که گفتن شاخ شیطان نشون داده میشه و پیغمبر میگه این کفر این نفاق از پس پرده ها چه دونه باز آشکار بشه گفت من رو خوشید تایی کمد مکه آیش عثمان رو خوشتم و الحمدلله دیگه این مانه برداشته شد سوار مرکب بشی میان مدینه سوار مرکب شدن تاریخ طبری نقل میکنم به صحیح بخاری از هر دو لغتون میخونم سوار مرکب شد با ادهی بیان مدینه به دروازه مکه رسیدن تیفی از مدینه آمد و آیشه گفت مدینه چه خبر؟ تو عثمان را خوشتم تو الحمدلله با علی بیعت کردن تو چی؟ تو با علی بیعت کردن تو ردونی حفل بیدی این من تو تاریخ میکنم ردونی حفل بیدی به زن عثمان این عثمانه قتل مدینه ردونی من برگردون نه مدینه نمیام حفل بوده زن عثمان آماده باشید برای خونخواهی عثمان این عثمانه قتل مظلوم عثمان مظلوم کشته شده است بذار جمل برانده این همون بحث و تفریده یعنی اولین کسی که در مقابل امیر المؤمنین قد علم تر 30 هزار در دستر خون به زمین ریخته شد کی دارد؟ وقت بازم میگه در تاریخ تجاب نزنیم جره نکنیم مثل این که بیسر اشاره کردن هی روش میزنن تو سر ما ایش میگه آخ یا آخم نگو آقا موش میزنن تو سرم من چطور فریاد نزنم آقا جامعه اسلامی رو فلج کردن علت تکامل بخشی تو مکتب وحل اسلامی را که علی و آل علی بود اینجوری تضعیف کردن به خانمش میکردن لذا این رو بیدن که پیغمبر میفرماید رأس الکفر لذا اون جمله که دیشب از تاریخ طبری گفتم براتون حالا مصطفی احمد هم بگم تو مصطفی احمد خیلی قوی‌تر از تاریخ طبریه تاریخ طبری در مقابل این چیزی نیست. جمله ششم صفحه 144 انا عایشه دخل علی رسول الله خدا عایشه گفتن پیغمبر بر من وارد شد این وارد خانه من شد سلیم نلدی در یه روزی که من اون روز تمارض می کردم سبون کمار احساب و می گفتم ویسترم سلام درد می کنیم سبان پیغمبر فرمود
وددت ان ذلك کان و انا حی فعیدت که و دفنت که میگه ای کاشی هم که روزی بیاد که تو بمیری من زنده باشم و خودم تو رو دفع کنم و به تعبیر من یعنی راحت بشم ضد این معنی حالا فقوم تو حالا عایشه چگونه جواب میشه میگه زمینه شکوفی و نگاه نیست زمینه درگیری ناراحتی فقوم تو من هم بهش گفتم بله تو تعمین به کسی دار کلیام عروسم ز بعد رسائل چون از خدا میخوای دونه در کنی به این سراغ دنهای دیگر خب یه همچه برخوردی بین پیغمبر و عایشه آیا این که کتاب می نویسن به پرسی و پخش شده است و در ذهن جوانان ما این گونه فرو می کنن پیغمبر رنگی به این جنده رو بگن اینا یا بیسواد هم یا مغرض هم اگر مغرض نیستن پنج کتاب بخونید بعد کتاب نویسید نوشته از کتاب معروف ترین زن پیغمبر عایشه بوده است در مضمون چه دلیلی کوفرون مدرک نشون بدید محبوب ترین جان پیغمبر بوده که سه شب من دارم با این عجله رو با این کتاب و با این کتابت سریع رد میشم این مقدار دارم نشون میدم خدمت شما این محبوب ترین بوده کتابه من سریع دارم فقط اشاره میکنم میگذارم این دونه روابط خب حالا اینجا این قسمت اول رو من اجازه بدید یه نتیجه گیری کنم به قسمت بعدی برسیم پس بگرم منابعی که دیشتر پریشتر امشب اشاره کردم عایشه یک زن با حفصه با پیغمبر درگیری دارن پیغمبر از ایمان ناراحته تو خونه پیغمبر یه احساجری هایی دارن میکنن حفاظت های خاصی دارن حتی پیغمبر وقتی خانه اینها زنای دیگه جایی میسوزونن غذا میفرستن اینا کاسه هاشون رو میشکنن سندوشون میزنن حفاظت خاصی دارن این یک طرف قضیه است به خصوص حدیثی را که شما اول خوندم پیغمبر وقتی اسم خدیجه می گفت عایشه چی گفت یادتون میاد خب به هیچی اونقدر حسادت نکردم که راجع به محبت پیغمبر به خدیجه حسادت کردم یادتون میاد حالا بیان یک کمی جلو با این خصوصیات یک پیغمبر از طرف خدا مأمور مرتب به یه علی فاطمه فاطمه علی گفته از یا من اینقدر از علی و فاطمه تعریف کرده اینا مثل این که خواستن خیلی عقده ها رو نگه دارن زمان پیغمبر نمیتونه چه میکنه دل آفاصله بعد از رحلت پیغمبر به صورت شیرین جنن صورت زهرا سلامون نداره عقده زمان پیغمبر حالا فرصت میشه چه کردن براتون میخونم من از همین کتابا براتون میخونم بارها فاطمه سلام الله علیها آمده پیش پیغمبر میگه یا عبتا امان از دست عایشه که با ما چه میکنن گل انسان نمیشکنه مظلومیت حالا زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر به زودی از دنیا رفت حالا متوجه میشیم که زهرا سلام الله علیها نگاه به امیرالمؤمنین میگه میکنه میگه دوستم برای اینه که تو میخوای زنده بمانی با این مظلوم کی این زن پیغمبر این عقده حالا مرتب پیغمبر داره میگه علی فاطمه این زنی که با این حسادت با این چینه با این دشمنی نسبت به خدیجه خب دختر خدیجه است نشون میده عقده ها رو که دلش نگه میداره دو وقتی پیغمبر وارد مدینه شد مسجد مدینه به این صورت نیست از بفرمایید این کتاب مسجد مدینه باشد گرد گرد مسجد خونه اصحاب بود معاجر بود انصار بود بزرگان بود و گرد تا گرد الان درست این خونه رو در این مسجد رو کتاب رو مسجد در نظر بگیرید همین این حجره هایی که دورشه یه در هر خونه به سمت مسجد راجع میشد یه در به سمت کوچه‌ای که گرد تا گرده شد اوایل خونه ها در سمت مسجد داشتن و وقتی که بنابیر از آن گفته می شد مثلا بیان مسجد از این در وارد مسجد می شدن دیگه لازم نبود مثلا برن به اون بزنن از یه دری که لابلای کوچه داره بیان و گاهی از خونه ها با هم دیگه دیگه بازی مخواستن بکنن این خونه اینجا بود این یکی خونه اینجا از این دری که میمد تو مسجد برکت می کنیم و دیگه میرن خداوند دستور داد به پیغمبری که بگو همه درها به سمت مسجد باید بسته شدن الا بابه این همه نوشتند یعنی یک اگر خواستید تمام شو بخونم ولی چون امر مغرضی که به احتیاجیست وگرنه شبیه این اسناد من حتی بیارم برای تون از دوی کتاب ها بخونم همه نوشتند سرگست و پیغمبر فرمود مردم در خونه هاتون به توی مسجد بسته حق ندارید برید تو کوچه از اون طرف بیایید فقط علی استثناد
خدا گفته باید در خانه علی باز بماند.
آیشه سخت براش شد. یادش بودم یا در خانه پدر منم بسته شد. بله خدا گفته یک زمینه کینه و حسادت و عقده شدیدتری برای آرشی که بود
این چند شب معرفی کردم. روحیتش اینه
حالا پیغمبر از طرف خدا نگید که آخه خدا هم نیستی که داره تحریف میکنه. بله داره امتحانه. الف لام میم اعف و ناف ایوخ و تو ای یقین و آمنا و هم لا یفتنون. بله خدا ما رو تو میدان امتحان قرار میده. به مرحوم ظاهرن اللهی حلوی خانمش متدینه صالحه تطبالایی بوده یا شدید که تو علما نقل کنم بهش گفتن خانم شما در سطح خیلی بالایی اجازه میدید ما با اون نماز جماعت بخونیم تو صبر کنید بعد بهتون خبر میدم. شب اومد منزل به خانمش گفت خانم من تمایل ازدواج مجدد دارم میشه خودت بری برام خواستگاری کنی. حضرت تو پرانتیز بگم و این خبتم الله تعدلو قواهده فوری یه دور نگیری تو گیر که راحتی میشه امروزه در شرایط فعلی تعدد زوجان خیلی مسئلش مشکله. نه جایز موارد خاصی حاکی واقعا شرعی نباشه اما قومی از آقایون چیز نکنن بگن که بله دیگه آقای مثلا علامه هلیو هم چون میفرمید غیره اما اصل بحث خدا یه اصل دیگه اونا خدا این اجازه رو به شما داده اگه شرایطی نه خودم میرم. بعد گفت نه خانم میخواستم امتحان کنم عادلی یا نه. من همسر دیگه نخواهم گرفت. فردا اومد به خانم ها گفت بخواید اقتدا کنید یک میگه این زن اقتدا کنید این تصمیم حکم خدا. حالا مثلا یه خانم میاد بگه که خان قرآن گفته از الرجال قوامین و علام نساء من که اینو قبول ندارم. اگه من اینو قبول ندارم نه خیر اینجا تدین نیست. بله یه وقت بحث اینه که بد تفسیر میکنم غلط معنا میکنم انسان بحث میکنه صحبت میکنه یه حرف دیگری یک وقت میگه نمیخوام بپذیرم. مگه ما در مقابل حکم خدا نمیخوام داریم؟ معیار عبودیت چیه؟ خدایا هر چه تو گفتی کرد من تسلیمم در مقابل خاص تو. حالا خداوند در اینجا چی دستور میدهد؟ درها بسته شدن الا در خانه علی. یک مقدار زمینه در محک امتحان کینه و حسادت آنشه بیشتر شد. دو سوره براءت نازل شد. سوره توبه براءت قرار شد کسی به در این رو براءت کنید خیر همین هم باید امتحان الهی است. تمدن خدا میخواد اینجوری بشه. همه نوشتن اگر دوستان سند میخوام من سند ارائه بدم. دیگه نمیشه از هر وقت پنجشیش تا کتاب میارم بیاد مثلا لذیل هم ملت تورات و ملن لحمه ها مثلا همار یحمل و اخبارت که دیشته هم نوران مدانی بکشیم خواستید بیارم. الحمدلله به برکت و عنایت آقای نامیزمان که قوایی از سعدن که تحییل کردن موجودم دارم داره که ملامت دادم کاری هم نداره دارم راحته مثل که مثلا این قسمت عدن یادش کردن سفی کلان پیدا میکنی میاری مشکلی نیست. همین نوشتم پیغمبر سیوه برایت داد دقیقت رو درو قرار کن. اولا که مقداری نفخ یا مورجس گرفته یعنی که مقامی پیغمبر فوری رضایی نازل شد. یا رسول الله تنها خودت یا کسی که مثل خودت حق داره این رو سوره رو قرائت کنه. پیغمبر فرمود علی رو صدا کنید. علی اومد بین را ابوبکر بیا برگه آیا سوره رو بده من گرفت رفت ابوبکر اومد داد و فریاد کرد پیش پیغمبر اگه من بلا ندیده کنم چرا اول به من دادی آبروی منو بردی. پیغمبر فرمود خدا خواست کرد یعنی خدا میخواست نشون بده فرق لیاقتی خوردنی هم نداری. حالا برای عایشه با این روحیه چی میشود؟ به قصد من یه تحلیل تاریخی رو آیه سهی که روحیاتش اینه وقتی میبینه پیغمبر اینجوری عمل کرد تو خونه داره پیغمبر داشت تو خونه اینجوری عمل میکنه که پیغمبر از خونه یا بیرون و به وقت شد کفره آنا بعد پیغمبر دیگه معلومه باید شروع کنه یه عده ای هم که منتظرن دور شده بیان جمعی رو هم علم کنن اون وقت کار رو به اونجا برسانن که محمد عبی برش برادر همین آیشه میگه وقتی در قوهای جنگ جمل وارد خیمه امیر المؤمنین شدن دیدن اونقدر زرگه میکنه امیر المؤمنین که شانه هاش میرد یعنی در یاره میخواد بگه که یا رسول الله ببین فکر هم داری با من آقا ما جلو چشم ما اگر یه انسان بیگناهی کشته بشه چقدر دل میتوزنیم امامه مستعنی و مؤمنینه لذات جریان جنگ جمل تو بسره هی زدن، تیر انداختن، شبانی اومدن، هفتاد تا رو کشتن، ریش جناب عثمان ابن حنیف رو که استاندار امیر المؤمنین بود، حالا تنید باز رسم گردنی، شاید اینا برگردن، شاید با موعظه عوض بشن، دو خون مسلمان ریخته نشه، اما کار رو به جایی رسندن، سی هزار خون تو بسته ریختن اینا. حالی چه میگذاره به امیر المؤمنین؟ اینا رو تو دل نگه داشته که اینجوری نشون داده دیگه، عقده رو میخواد خالی کنه. سوم با یک اشاره بگذارم که بیشتر فرصت نمیشه. پیغمبر تو بستر حالش خیلی بده، لحظات آخر حیات قدرت که این که حرکت کنه بیاد مسجد نماز جماعت رفا کنه نداره، اما پیغمبر خیلی بده. آیشه پوری از فرصت استفاده کرد، بابام بده که بره مسجد نماز بخونه، بعد هم به تمام این تموم کنه، این من که مجرد پیغمبر بودم، پیغمبر گفت کرده باید بره نماز بخونه. اولی دست رو فرستادن، پیغمبر در همون حال تجاری چشم را کرد، خب این اتاقا که از طرف اتاق پیغمبر که در به مسجد بازی کنه که مدینه رفتن رو تو زن بیاری، اون زمینی که دور بساط پیغمبر هست، این خانه پیغمبر علی با هم بودید که خدا قسمت کنه از مسجد ببینید، این قسمتی که بین محراب و منبره در از اون طرف مشکل دو محراب شو میشه رو در نظر بگیرید. پیغمبر چی شکل کردن؟ فرمیدن نماز جماعت میخونن؟ بله. چی؟ خستن عبوبر فرمید زیر بغل منو بگیرید به مسجد، زیر بغل پیغمبر گرفتن. در تاریخ این گزاره حال حضرت رو زمین کشیده میشد، این مقدار حضرت ضعف داشت، تو پای خودش نمیتونه جاحت بیسته، ولی میخواد به جامعه بفرمونه ببین هنوز من دنیا ما دارن چه میکنن، با این حال هم جامعه اسلام حجت کنن. اومد تو محراب، حمیزک رو گرفت کنار زد، خود حضرت ایستاد تو محراب با اون حال، یعنی حتی یک نماز هم من نمیذارم، این هم تو منابه هم یکی دوتا دهران نیست. خب اینا رو عایشه تو دل میگیره یا نه؟ حالا میگیره، چه باید بکنن؟ این چه میکنن رو اجازه بدید فرداشتا بحث کنن. حالا یه معیاری ما در دین داریم، جمع مندی کنم انشاء کافی باشه، یه معیاری ما در دین داریم که شیعه و سنی به اتفاق این رو نقل کردن، یا علی مؤمن محب توست ولی اون تو گردنش رو بزنی، منافق مبغض توست ولی اصل به تعبیر من تو حلقش بچفانی. لذا دوستی دوستی کرده، از مخلصین امیر المومین هم حسن اشتباه کرده، دوزی کرده، آوردن در زمان خلافت ظاهری امیر المومین حضرت فرمود که باید حد جاری بشه، دست شو باید بزن، شرایطی بود باید دست شو زدن. ما آدیگه از این شرایط میخواد استفاده کنیم، توی استفاده کنیم فوریه که فرستاد رو برید دستی کی برید، یعنی میخواست شماتت کنیم، گفت دستان رو کسی برید که دوست و دشمن براش فرق نمی کنه. صدای اون آقایی بشن که در اجرای حد الهی دوست دکمن نمی شناسه. من هر وقت بیاد این قضیه می افتم میگم صدای اون دزدی بشن که اینقدر انصاف دارم، انصاف دارم که بله دستم را آقام قصد من بد کردم، اما اگر اون کسی که در دلش این ایمان نباشه خود نمیتونه تحمل کنه. اینا یه گناه بودم انشاءالله در شبهای بعدی که سرگم به شروع میکنن چه بودن اجازه بدید این مقدار کافی باشه، وگرنه فراوان از این نمونه ها این مقدار کافی باشه. حالا من چی کردم؟ یک زمین سازی اقتصادی برای کسانی که دور اینها جمع میشن چی کسانی هستن؟ مثلا بزرگ نمونه در جنگ جمل تو بصره، فقط با اشاره رد میشن تو بصره، وقتی دیدن که ابتدا عایشه است بزنه پیغمبر رو، این زمل هم علم کرد، ای خب این دور عایشه جمع شدن شروع کردن علیه علی جنگیدن، یه مقداری جلو رفتن متوجه شدن که نه سپاه علی پیروز میشه، برگشت رفتن تو سپاه علی، از دور عایشه فرستاده شده رفتن تو سپاه علی، با علی بودن. وقتی عایشه شکست خورد و بصری ها ادعی که با عایشه همکاری کرده بودن رفتن تو خونه هاشون دراشون بستن، امیرالمؤمنین فرمود کسانی که رفتن در ناجور زخمی شدن رفتن کنار، هیچ کاری با من نداشته باشید، برای که ما هدفمون خونریزی تو نبود، هدفمون بود که اونا اذیت نکنه، اونا اذیت کنه رفتن کنار. همین موضوع تو سپاه علی چی گفتن؟ گفتن نخیر، باید هجوم بذاریم خونه هاشون هم غارت کنیم. حالا امیرانی درگیری دیگه با اینا داره، اینا دیدن دور عایشه دید. یعنی چی؟ یعنی برادر و خواهر، دنیا دوستی، مال دوستی، ممکنه انسان در قالب نماز
در قالب روزه، در قالب دین، در قالب تقوا خودش رو وارد بکنه. اما الان هم اومده تو سپاه علی شمشیر بزنه، هدفش چیه؟ چون دیده علی داره پیروز میشه، میخواد خونه های بستیان رو مسافره کنن. ما خونه نداشتیم، برای شرایط خوبی توی خونه گیرمون میاد، دیگه از مستاجری برمیاد. بعدم که دید طرف رفت توی خونه نشد، نه یا علی من با تو جنگ ندارم، من نفهمی رها کنیم، کاری بهشون نداریم. خب این علی به درد نمیخوره. خب اون وقت این علی با این مردم تو بکنه، اول باید موضوع میدن با این مردم حرف بزنه. حالا امروزه من بگم آقا ما این کدام از علی میزنیم؟ ایام شهادت امیر المؤمنینه، ما حرمزانه، ایام ولادت ما مشتبه اشت به این خاندان داریم. چقدر مطالعه داریم داریم به خواسته این خاندان. همین جامعه سالان دو نفر بشی دارم، هر دو شاهدم که دارم از دوی اونها نقل میکنم. یک میفرمود تعدادی کتاب برای یجنایی که از اطلاعات شیعی بی خبرم. گفتم آقا جان میشه یه بجه جور کنیم؟ ما یه مقدار کتابای شیعه بفرستیم برای فلانجا اینا مطلع بشن. گفت برای کتاب نه، اگه شام میخواید بدید حاضرم که پولشو بدم. خب آخه ببینید من نمیدونم اطعام نداشته با نشا، ولی اطعام هم میکنیم. گاهی اطعام میکنیم فقرا و افا بیچاره ها مستمندان. در همین شرایط خونهی به بنده نشون دادن که همین تهران چطور انسان مریض نشه، چطور انسان اعصابش به هم نریزه. 8 نفر در فرزند با پدر و مادر، 10 نفر تو یک اتاقی که از 12 متر اندکی بیشتره سختش هم نایلون کشیده بودن. خب این اطعام رو بدین نسیر بشن، امکاناتی دارشون فراهم کنید. دم از امین المؤمنین میزنید، همین امین المؤمنین با همه این فشارها نیمه های شب در خانه فقرا میگردد، ضعیفی بیچاره ای در منزه ای رو پیدا کند. و لذا وقتی در این سحر نیزه رمضان اون قضیه پیش اومد و 21 رمضان آقای امام مجتبی و امام حسین داشتن و دفن آقا برمیداشتن، همه شنیده ای میگه یه وقتی دیگه یه خرابه ای صدای ناله جان خدا دیده گوش میدن. امام مجتبی پسر امیرالمؤمنین فرق نمی کنه، دارشون وارد خرابه بشین وارد شدن، دیدن پیر مرد کوری و معلومه که از گرسنگی هم نحیف و نعره میزنه و ناله. پرسیدن پدر جون چی شده؟ گفت درد منو تازه نکنید، مگه شما حالا کوره نمیشناسین چیه؟ بذارید به درد خود و نالم. چیه درده؟ والا یه دوستی داشتم، یه رفیقی داشتم، خیلی دوستش میداشتم. صدا وقتی که همه جا رو تاریکی فهمیدم، من که کورم ولی میفهمیدم تاریک شده، و همه جا رو سکون فرا میگره، به عشق نوازش اون آقا سیری شکم برای مهم نیست، مسئله نوازش آقا. وقتی وارد میشد سر منو به دامن میگره و دستاش سر منو دستی میکشید نوازش میکرد و با دست خودش لغمه به دهان من میگذارد. نمیدونم من چه بشارتی کردم، از من چه سر زده است که 3 روزه دیگه سری به من نمیزنه. گفتم پدر جان نشانه اون آقا چیه که نوازش میکرد؟ گفت من که کورم، چشم ندارم بگم که قیافش چی بود، اسمشم چرا من نمیگفت، ولی انقدر میدونم که وقتی منو نوازش میکرد قضا به من میداد، بعد مشغول عبادت که میشد وقتی راز و ریاض میکردیم در و دیوار با اون زمزمه میکردم. آقا امام مجتبی با گریه فرموده باشن پدر جان او بابای ما علی بود و الان از دفن او برمیگردیم. نعمت نعره ایزد که شما را به جان باباتون علی قسم میدم، من رو به کنار قبرش ببرید، اول دائر قبر امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین تو را به جاه و سلطنه قسمت میدهیم در دنیا از زیارت و در عقبا از شفاعت محروم ما مگردان. دست که رو نظر گرفتن نزدیکی های قبر امیر المؤمنین که رسید، خود به خدا قسم دین اون آقا به نفع من میدم. دستشی به مدر و قبر امیر المؤمنین گذشتیم، شروع کرد با امیر المؤمنین درد دل کردن، اونقدر گفت و گفت تا همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد صلی الله علیه یا مولای یا امیر المؤمنین.